قتل مارشال به تمام آن جنگ ها و درگیری های پیاپی روزانه مرتبط بود که در میدان گاریچی ها اتفاق می افتاد. قتلی بود بی معنی و بی تفسیر، مثل قتل ها و اسارت ها و شکنجه های سرزمین ما که بیهوده و پوچ بود. به شما اطمینان می دهم اگر سریاس صبحدم در سنین کودکی و خردسالی نبود، نمی خواست این گونه خار و ضعیف و بی‌معنا کشته شود. اما مرگش به بیقراری و دعوا مرافعه های بی مقدمه جوانی هم ارتباط داشت. در واقع خودش اهل دعوا نبود، به رویای ابرمرد شدن او هم مربوط می شد. من که بعدها اتاقش را دیدم فهمیدم که دیدگاه او درباره ابرمرد شدن تا اندازه‌ای به قدرت عضلات و ضرب سرپنجه‌های انسان بستگی دارد. او در روزگاری زندگی می‌کرد که ابرمرد شدن برایش به معنی قدرتمند شدن بود. آن روز هم که می‌میرد مقتول تصوری است که می‌خواست از خودش نزد دیگران ایجاد کند و خودش را جوان با جربزه‌ای نشان دهد که از ترس و شکست واهمه‌ای ندارد. روزهای قبل از مرگش هم پر از درگیری و دعوا و زخمی شدن بود، مانند کسی که انتظام آن دنیای از هم گسیخته را به عهده گرفته باشد، مدام با دست فروش و مغازه دار و حتی با رهگذران درگیر می شد. از این سر بازار که می رفت تا به آن سوی برسد چندین بار درگیر شده بود. از آن سر بازار هم که بر می گشت چند دعوای مختصر راه می انداخت، اما بعد از درگیری ها همیشه می خندید با وقار جنگاورانه‌ای که نتیجه شرف و قوانینش محسوب می شد. دست در گردن رقبایش می انداخت، اما آن دعواهای کوچک هرگز شهرت او را به مثابه مارشال گاریچی ها و فیلسوف شبهای تاریک مخدوش نکرد، چون بخشی از واقعیت آن دوزخ پرهمهمه بازار محسوب می شد. هفته قبل از مرگش هر شب به خانه خواهران سپید می رود، روی چمن می نشیند و حکایت های بازار را تعریف می کند. دعوا و مرافعه های مغازه‌دارها و گاریچی ها را برای آنها بازگو می کند. در خانه آنها چنان سر و صدایی راه می اندازد که تا قبل از آن سابقه نداشت. خواهران سپید داداش صدایش می زنند، کنارش می نشینند و با خنده هایش قهقه می زنند. در گفتن حکایت ها هم صدا می شوند، توی صحبتش می دوند و سؤال می کنند. یک روز قبل از مرگ از او خواهش می کنند که بازار نرود. خواهش می کنند شب را با آنها سر کند و از داستانهای کودکیش برای آنها تعریف کند. اما سریاس به آن خواهران معصوم می خندد و می گوید هیچ روزی وجود ندارد که در آن من نتوانم به بازار بروم. قبل از مرگش زندگی در بازار بسیار مشکل شده بود. پلیس ها روزانه عوض می شدند و هر بار پرچینه تر و خشن تر می شدند. آن روز مثل همیشه زود گوجه فرنگیش را می فروشد و با سینه کژال خالی در بازار می چرخد. ساعت 10 با ژینوی مخملی پیش آدم مرجان می روند که چندین بلور تازه چراغ برایش آوردند و مشغول بیرون آوردن و چیدن آنهاست. ژینو از صبح زود همراه ماهی فروش های کوچک دیگر منتظر سبد های تازه ماهی است و ماهیگیرها نمی آیند. ساعت 9 بی‌حوصله می‌شود و همراه با سریاس صبحدم وسط گاری‌ها می‌ایستد و به پریشانی و نگاه معصوم و ترس خورده سریاس خیره می‌شود. می‌خندد و می‌گوید نکند ماهیگیرها مرده‌اند. سریاس به ژینو رو می‌کند و می‌گوید اگر شبی تمام ماهیگیرها بمیرند چه می‌شود؟ یا همه ماهی شوند و در آب خفه شوند؟ آن روز ذهن سریاس پر از سوالات عجیب و غریب است. پیش سقاها می رود و می گوید اگر یک روز صبح از خواب بلند شدید و انسانها دیگر تشنهشان نشد، آب فروشها به کجا رو می کنند؟ اگر یک روز صبح آدم ها از خواب برخاستند و هرگز گرسنه‌شان نشد، مرغ فروش ها چه کار می کنند؟ اگر روزی زمین اعتصاب کرد و هیچ درخت سیبی بار نداد، سیب فروش ها چه دارند که بفروشند؟ ژینوی مخملی به او میگوید آنچه تو دربارش حرف میزنی در این زندگی و شهر نیست و اتفاق نخواهد افتاد. انسان اینجا مدام گرسنه و تشنه است و سیب هم دوست دارد. از ژینو مخملی میپرسد تو آخرین انار دنیا را دیده ای؟ این اولین بار است که ژینو مخملی این اسم را میشنود. میگوید نه، آخرین انار دنیا چیست؟ سریاس با خنده می گوید اگر مردم مرا زیر آخرین انار دنیا ببرید. در آنجا آدم می تواند زندگی کند و خوشبخت باشد و نه گرسنه شود و نه تشنه. ژینو مخملی می پرسد آخرین انار دنیا کجاست؟ بهشت یا چنین جایی؟ سریاس بدون اینکه نگاهش کند با صدای اندوهناک و پر از تردید میگوید نه، بهشت نیست، اما خیلی هم از بهشت دور نیست. ژینوی مخملی هم با تردید نگاهش میکند و میگوید سریاس، هر چیزی بهشت نباشد معنیش این است که خیلی از بهشت فاصله دارد. سریاس با اندوه زیادی نگاهش می کند و می گوید راست می گویی؟ هرچه در بهشت نباشد یعنی این که خیلی خیلی از آن فاصله دارد. ساعت 11 صبح نزد آدم مرجان که مشغول غالب کردن فتیله‌های جدید ایرانی به جای فتیله‌های انگلیسی به مشتریان است، برمی‌گردد و او را دست می‌اندازد و 11:15 برای اولین بار ملک دلبر با 3 پلیس دیگر پیدایشان می‌شود. ملک دلبر از آن پلیس‌های کینه‌توز و سنگدل است، از آن مردهای ترسناکی که مارشال توانسته رامش کند. سریاس سر هر ماه مواجبی از دست فروش‌ها برایش کنار می‌گذرد. سریاس تنها کسی است که زبانش را می‌داند. ملک دلبر نامش عبدالملک شامراد هارون بود، گرمیانی سرسختی بود. به اسم زنش ملک دلبر صدایش می زنند. خودش را مالک بازار می دانست، اما همه می دانستند که شرفش را برای یکی از مسئولان مهم دفتر سیاسی و مسئولی در وزارتخانه که پست مهمی داشت می برد. از 4 روز پیشتر مارشال نیمه ای از مواجب آن ماهش را به او می دهد و به او می گوید مانده پول را وقت دیگری به او می دهد. ساعت 11:20 ملک دلبر با عصبانیت روبروی سینی کجال می رسد و نزدیک بلورهای آدم مرجان به سریاس می گوید مارشال، مدتیست دروغ گفتن را یاد گرفته ای. زریاس در زیر آفتاب کشنده تابستان بیان که عصبانی شود نگاه می کند و می گوید این طور نیست ملک دلبر، این طور نیست. امروز به غروب نرسیده پولت را می گیری. ملک دلبر می رود آن طرف، چند دست فروش را به باد کتک می گیرد و چند سبد را واژگون می کند. ساعت یک و نیم ملک دلبر و پلیس های همراهش بر می گردند و پیش سقاها آب می خورند و دو سیب از سبد بچهی بر می دارند و آرام راه می افتند. ساعت دو و نیم دوباره بر می گردند. آن سوی بازار جعبه گوجه فرنگی بچه 11 ساله ای را روی جاده می ریزند. بچه با گریه پیش انجمن گاریچی ها می رود. مارشال که گویان روز دل و دماغ درگیری ندارد به او می گوید از ما کاری ساخته نیست، دست بردار و بگذار امروز به سلامت به خانه برویم. ساعت 3:30 ملک دلبر با خیزران بلند در دست بر می گردد. چند ساعت فروش را سر بازار و چند روغن فروش را نزدیک مسجد به چوب می بندد. ساعت 4 چند گاریچی مارشال را احاطه می کنند و می گویند اگر این بار اذیت کند تلافی می کنیم. ساعت 4:30 ملک دلبر چوب در دست با عده زیادی پلیس می آیند و از آن سر به نوبت شروع به کتک زدن می کنند و مقابل چشمان سریاس صبحدم دست به کار خرد کردن بلورهای آدم مرجان می شوند. آدم مرجان به گریه می افتد، خودش را سپر بلورها می کند و توی خرده های شیشه می افتد و ملک دلبر و پلیس هایش همچنان او را می زنند. در آن وقت صدایی عصبی از بین دست فروش ها به گوش می رسد که می گوید بی غیرت ولش کن. وقتی این را گفت از هزار سو، از تمامی زوایای بازار، از همه گوشه های ساکت و فراموش شده دنیا، از درون ناپیدا و نمور گاری های کهنه و متعفن و زنگ زده یک بار صدا اوج گرفت. بی غیرت ولش کن، بی غیرت ولش کن، بی غیرت ولش کن. جینوی مخملی که حالا بعد از گذشته چند سال از آن لحظات می گفت ادامه داد سبحان الله، مثل آن که همه دنیای ما، آن چیزهایی که عرق و خستگی و تشنگی هر روزه ما را دیده بودند، سنگهایی که ما پا بر سرشان گذاشته بودیم هم از آن ظلم و جور که خارج از توان و جسه مردنی و درمانده ما بود به فغان آمدند. آن آسفالتی که به تعفن نفس و کثافت‌های ما عادت کرده بود، آن تیربرق‌های کج و معوج و فراموش شده، همه با ما همدردی می‌کردند. جینو می‌گفت تا آن لحظه مارشال کاری نمی‌کرد. اندوهناک با سکوت نگاه می‌کرد و ناخونش را می‌جوید. دست فروش‌های کوچکتر که بیشتر سریاس را قبول داشتند و می گفتند مارشال، مارشال چرا هیچ کاری نمی کنی؟ اما گویی او صدایی نمی شنود. وقتی ملک دلبر دشنام ها را شنید چنان دیوانه شد که نگو. پلیس های بچه سالتر هم مثل او می شوند، هرچه بیشتر دشنام می شنوند آدم مرجان را بیشتر می زنند تا آنجا که تمام بدنش غرق خون می شود. من و سریاس عقبتر رفته بودیم و نگاه می کردیم. سریاس مدام مثل بچه ناخونش را می جوید و فکر می کرد. دوباره دستش را توی جیب شلوارش کرد. من می دانستم چاقوی نوعی دارد، چاقوی دست زردی که تازه خودم برایش خریده بودم، یا قوس بغدادی. قبل از آن که متوجه شوم یا چیزی بگوید بی محابا به یکی از پلیس های بچه سال حمله برد و شانش را زخمی کرد. وقتی دست فروش ها حمله سریاس را دیدند آن را به نشانه شروع نبردی بزرگ تلقی کردند. سبحان الله، در اندک مدتی غوغای بزرگی برپا شد. داشتم آدم مرجان را به سایه‌ای می‌کشاندم که صدای اولین رگبار را شنیدم. گاریچی‌ها، کارگرها، مغازه‌دارها هر کدام به کوچه‌ای فرار کردند. در آن لحظه رویم را که برگرداندم سریاس را دیدم که با ملک دلبر دست به یقه شده. یک نفرم از کوچه نزدیکی لابلای قوقای بگیر و ببند گاریچی ها فریاد می‌زد: مارشال بکشش، بکشش! فریادی که از هفت آسمان هم به گوش می رسید. حالا به عقیده من اگر آن فریاد آنقدر رسانه بود سریاس کشته نمی شد. فریادی که چون حقیقتی زلال بر فراز سر همه ما پر می کشید. مولانا، فریادی که هیچ راهی برای سریاس باقی نمی گذاشت. تا توان داشتم فریاد زدم: پروفسور فرار کن، پروفسور فرار کن! صدای مرا شناخت، دیدم که نمی تواند فرار کند. آنهای دیگر همه فریاد می زدند: مارشال بکشش، مارشال بکشش! یادم هست که دستش را بالا برد تا چاقو را در قلب ملک دلبر فرو کند. همه داشتیم نگاه میکردیم. دسته زرد چاقو در اشعه آفتاب برق میزد. تردید داشت. مدت زیادی چاقو را در هوا معلق نگه داشت. اما دست فروش ها مدام جیغ میزدند: مارشال بکشش، مارشال بکشش! یک لحظه پایین آمد. مطمئنم به قصد کشتن پایین نیامد. نه، دستش را پایین آورد تا چاقو را بیاندازد و مثل هر روز تف کند و سرش را زیر بیاندازد و بگوید: تخمی ترین روز دنیا. درست در همان لحظه رگبار دوم شنیده شد. تا امروز هم کسی نمی‌داند چه کسی آن رگبار را شلیک کرد. پلیس ها می گویند دست فروشی در شلوغی گاری ها تیراندازی کرده. یا سراج‌الدین، یا سید ملک دهرناس. من چیزی نمی توانم بگویم و جز نگاه کردن به سریاس به کس دیگری نگاه نمی کردم. ای مولانام، حس می کنم تمام آن فشنگ هایی را که شلیک شدن دیدم. 4 گلوله بود. 2 در شانه سمت چپش، 1 سمت راست، 1 هم وسط شش و تخت سینه‌اش. دست فروش ها می گویند یکی از پلیس ها شلیک کرده، اما کدام پلیس کسی نمی داند. وقتی افتاد با صدای بلندی نعره زد: خدا جان، کشته شدم. من اولین کسی بودم که بالای سرش رسیدم و سرش را روی زانو گذاشتم، در حالی که پلیس ها یک بند به آسمان شلیک می کردند. می خواستند از محاصره گاریچی ها نجات پیدا کنند. آدم مرجان که خودش غرق خون بود نمی توانست باور کند که در یک چشم برهم زدن سریاس زخمی شده باشد. من فریاد کشیدم: کسی کمک کند، برسانیمش بیمارستان. او با لبخندی نگاهم کرد و گفت: نه، نه، بیمارستان نبرید. خواهش میکنم بیمارستان نبرید. دستتان را میبوسم، بیمارستان نبرید. سبحان الله، آن موقع چهرهش چقدر ملکوتی شده بود. در آن لحظه همه دست فروش ها هراسان آشفته فریاد می زدند. بعضی به هوش آمده بودند و بالای سر سریاس جمع شده بودند. باور نمی کردند این گونه زخمی شده باشد. من زجه می زدم و اشک می ریختم. می گفتم: کسی کمک کند. آدم مرجان که توان ایستادن روی پا نداشت با من زجه می زد. همه ما که بالای سر سریاس جمع شده بودیم شیون می کردیم. آخر سر خودش دستم را گرفت و گفت: مرا ببرید خانه خواهران سپید. فریاد زدم میبرم از دکتر. سه نفر از دست فروش ها سینه کجال را از بین گاری های پخش و پلا شده بیرون کشیدند و گفتند اجازه بدهید ببریمش بیمارستان. تاکسی نمیتواند درون این شلوغی بیاید. من از آن لحظه حس کردم مرده. فقط یک بار دیگر ما را نگاه کرد و گفت به خانه خواهران سپیدم ببرید. او دیگر چیزی نگفت. وقتی او را روی سینه کجال گذاشتیم و هلش دادیم، بیشتر از 200 دست فروش از این طرف و آن طرف در حرکت بودند. فریاد میکشیدند و میگفتند مارشال کشته شده، مارشال کشته شده. خدای آسمان و زمین، وقتی روی گاری دراز کشیده بود خیلی پرجذبه بود. ای مولانایم، چیزی در او بود که مثل سریاس همیشگی نبود. گویا در آن لحظات مرگ او را به موجودی تبدیل کرده بود که نه زمین توانایی در خود جا دادنش را داشت، نه آسمان. جنو وقتی حکایت را بازگو می کرد زود به زود می ایستاد و می گفت خدایا این را گناهم نشمار، خدایا به جلال خودت به من رحم کن. می پنداشت که حکایت مرده ای را بازگو کردن معصیت محسوب می شود. بعد از مرگ سریاس به خدا اعتقاد بیشتری پیدا کرد. بعضی وقتها می ایستاد و با چشمان اشکبار می گفت خدا بیامرز، اگر می ماند حالا به این گریه های من می خندید. جنو می گفت وقتی او را به بیمارستان رساندیم فکر کردیم مرده. با عجله او را تحویل گرفتند و به سمت راهروی تاریکی بردند. صدها دست فروش مقابل بیمارستان تجمع کرده بودند و گریه می کردند. تا آن وقت کسی را ندیده بودم که آنقدر دوستش داشته باشند. همه سریاس را بزرگتر از آنچه بود احساس می کردیم. همه فراموش کرده بودیم که او هم دست فروشی بدبخت و بیچاره است. نمیدانم چرا همه از روز اول جور دیگری نگاهش میکردیم، مثل اینکه استغفر الله دنیای من را دستکاری کند یا چیزی چنان. نمیدانم. بعد از 2 ساعت دختر کوتاه قدی از بخش بیرون آمد و گفت کس و کارش کیه؟ بیاد تحویلش بگیره. گفتم کس و کارش منم، من همه چیزشم، به من تحویلش بدید. سبحان الله، وقتی خدا عجله کسی را نازل کند می کند. دیگر به حساب مرده تحویلش گرفتیم، اما نه مرده بود. مثل اینکه دکترها اشتباه کرده بودند یا نمی خواستند معالجهش کنند. مقابل در بیمارستان یک بار دیگر چشمش رو باز کرد و گفت به شما که گفتم مرا به خانه خواهران سپید ببرید. پیشانیش رو بوسیدم و گفتم میبریمت خانه خواهران سپید. آن غروب در تمام شهر گرداندیمش و سرآخر به خانه خواهران سپید بردیمش. هزاران دست فروش با گاری هامان شهر را به هم ریخته بودیم. مولانایم، مردم می پرسیدن چه کسی مرده؟ ما می گفتیم پلیس ها سریاس صبح دم را کشتند، مارشال گاریچی ها، پروفسور شبهای تاریک من. هیچ کس در آن شهر جز ما سریاس را نمی شناخت، جز ما دوستی نداشت، جز ما همدمی نداشت. وقتی به خانه خواهران سپید رسیدیم، آنها را دیدم که از پنجره سر بیرون آورده بودند و گیسویشان از طبقات بالایی تا پایین آویزان شده بود. یا قوس، یا مجیب و دعوه، یا بارق، یا باری. چشمانش پر از جنون بود، پر از حسرتی کور، پر از چیزی که هیچ کدام از ما تا زنده باشیم فراموشش نمی کنیم. هزار بار غمگین تر از هر چشم دیگری که فکر می کنی. وقتی با آن موهای آشفته و عجیب سریاس را در آغوش گرفتند، آهسته به آنها گفت: من نمردم. تا تاریک شدن هوا مرا به اتاق ببرید. من و آدم مرجان ایستادیم و به دست فروش ها گفتیم: سریاس صبحدم زنده است. مژده خوشحال کننده است. مارشال زنده است. مارشال نمرده. بیایید دورش را خلوت کنیم. شاید استراحت کند. شاید خدا شفایش دهد. با اصرار ما بیشتر دست فروش ها بیرون رفتند. تعدادی از آنها در کوچه های باریک دوروبر پراکنده شدند و در خیابان ها نشستند. میخواستند از مرده یا زنده ماندن مارشال مطمئن شوند. بعد من و آدم و خواهران سپید او را بلند کردیم و به اتاق بردیم. تا آن وقت همچنان خونریزی می کرد. مثل اینکه تا دم مرگ با ما حرف بزند گفت: وقتی هوا تاریک شد هر پنج نفر با هم می رویم. اول فکر کردم هذیان می گوید، اما بعد از لحظه ای چشمانش را با سنگینی باز کرد و دستش را روی سینهش گذاشت و گفت: نمی دانم چیست؟ درد عجیبی توی قلبم میپیچد. کمی درنگ کرد و با لبخند گفت: ژینو، امشب کنار آخرین انار دنیا میروی. میخواهم آنجا بمیرم. مرا ببخشید، برای هیچ کدامتان تعریف نکردم، اما امشب مرا آنجا ببرید، آنجا دفنم کنید، آنجا زیر آخرین انار دنیا. از آنجا می توانم همه جا را ببینم. آن شب سریاس در رخت خوابی گرم استراحت کرد. بعضی وقتها چشمش را باز می کرد و می گفت: وقتی تاریک شد به من بگویید، هر پنج نفر با هم زیر آخرین انار دنیا می